به نام آفریدگار حکیم و با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی. ما در دو جلسه پیرامون آفرینش جهان هستی و مسائل شش مرحله بودن پیدایش جهان سخنانی رو خدمتون عرضه کردیم که ظاهراً مورد توجه برخی از بینندگان کنجکاو به این مسائل قرار گرفت. چند تا سوال متعاقب اون برنامه ها به برنامه پرتو نور رسیده که فکر کردم که در این جلسه به برخی از اونها پاسخی عرض بکنم. یکی از بینندگان نامه مفصلی رو در واقع فرستادن، البته ایمیل کردن، که من در دو سه بخش سعی میکنم اون رو باز بکنم. نوشتن همطور که دیدگاه قرآن را درباره پیدایش جهان از زوایای مختلف بررسی کردید، خوب است جلسه ای رو هم به طور ویژه به خلقت انسان اختصاص دهید تا معلوم شود آیا قرآن قانون تکامل یا ترانسفورمیزم را میپذیرد یا به خلقت مستقل انسان و فیکسیزم باور دارد. خب این سوالی است که خیلی ها مطرح میکنن که به هر حال دیدگاه اسلام یا قرآن در واقع درباره مسئله تکامل چگونه است. به هر حال جوانان، دانشجویان در دانشگاه این درس ها رو میخونن، بعضن که خب اعتقاداتی هم دارند مواجه با این تناقض میشن که چگونه این سخنان با اون چی که تا حالا به ما گفته شده تفاوت داره. به هر حال ما مواجه با دو تا دیدگاه درباره آفرینش انسان هستیم در جوامع دینی خودمون. از گذشته البته چنین معمول بوده، اینطور از بچگی به همه ما میگفتن، در همه جا بوده که برها خداوند انسان رو مثل مجسمه سازها از گلی آفرید و بر او دمید و انسان شد. این یه باوری است که از دوران نازل شدن تورات گرفته و در دوران برحال حضرت عیسی، و این چنین باور انسانها داشتن که ما یک خلقت مستقل از بقیه موجودات داریم. ولی این فکرم بعدها مطرح شد، به خصوص از زمان داروین، گرچه قبل از اونم این سخنان خیلی گفته شده بود، ولی مسئله دیگه مطرح شد به عنوان ارتباط و پیوستگی انسان به سلسله تکامل موجودات زنده. طبیعتاً برداشت‌های مختلفی هم متفکرین حالا غربی یا در مملکت خودمون اسلام شناس هم داشتن. کتابایی کم و بیش من دیدم در جوامع غربی، کسانی که خیلی هم مسیحی هستن یا یهودی هستن نوشتن و سعی کردن با اتکای به تورات یا انجیل نشون بدن که چگونه قانون تکامل انطباق داره با اون نشانه هایی که در کتابشون آمده. ولی اون چه که مربوط به ما ایرانی ها و به خصوص مسلمان ها مربوط میشه، دیدگاه متفکرین خود ما راجع به این مسئله است. خب قبلا هم همطور که عرض کردم چنین چیزی در جامعه اسلامی ایران نبوده، باور همه مردم کم و بیش همین بوده که از قدیم میگفتن. تا جایی که بنده اطلاع دارم اولین بار مرحوم دکتر یدالله صحابی حدود 12 سال پیش از دنیا رفتن، برای اولین بار ایشون کتابی نوشتن. اولین بار یعنی حدود سال 1344 که در زندان هم بودن، ایشون در زندان قصر هم بودند، حدود میشه تقریبا 46 سال پیش، نزدیک نیم قرن پیش، کتابی درباره خلقت و قانون تکامل نوشتند. این کتاب توسط شرکت انتشار چاپ شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. در اون کتاب نشون دادن که به هر حال خلقت انسان متصل به خلقت سایر موجوداته، یعنی مسئله تکامل موجودات زنده رو مطرح کردن. این که ما یه بافته جدا تافته تافته جدا بافته ای نیستیم. به هر حال ما هم یه شعبه و شاخه ای از خلقت در روی کره زمین هستیم. دو سال بعدش یعنی 1346 موقعی که در دژ برازجان تبعید بودن، اونجا کتاب خلقت انسان رو نوشتن، به تفصیل مسئله خلقت انسان رو مطرح کردن. خب دکتر صابی هم پدر زمین شناسی ایران بود، میدونید این مسئله بیش از همه به زمین شناسی و شناخت به صلاح فسیل ها و این دیرین شناسی ادواری که بر زمین گذشته ارتباط پیدا میکنه، هم وقوف مسائل زیست شناسی داشتن و هم به هر حال در دانشکده علوم استاد مسلم و ایشون دکترای دولتی فرانسه رو داشتن تو این زمینه، و هم از یه طرف قرآن شناس بودن و به هر حال به این مبانی دینی هم وقوف کامل داشتن. این کتاب خلقت انسان که بارها هم در ایران چاپ شد، فکر میکنم بیش از 20 بارم تجدید چاپ شد، ایشون با عنوان متخصص هم قرآن شناس و هم آگاه بر این مسائل دیرین شناسی این مسئله رو مطرح کردن که نه، انسان یک به هر حال موجود مستقلی نیست و مسئله تکامل رو مورد تأیید آیات قرآن قرار دادن و به تفصیل در این مورد سخن گفتن. این اواخرم شاید مثلا فکر کنم سال آخر عمرشون بود که مسئله نسخ رو، نسخ یعنی منسوخ شدن هم در شریعت و هم در طبیعت رو مطرح کردن و یک کتابی نوشتن که اتفاقا نوشون شهید حاله صحابی که این اواخر مظلومانه کشته شد در مراسم به خاک سپاری مرحوم مهندس صحابی، ایشون این زحمت رو کشیده بود و این سخنان رو از آقای دکتر صحابی جمع کرده بود و به چاپ رسوند. بنابراین میخوام عرض بکنم که در ایران این مسئله به طور جدی از حدود نیم قرن پیش مطرح شده. متفکرین بزرگی داشتیم مثل مرحوم دکتر صحابی که در این زمینه به تفصیل سخن گفتند و حتی مناظراتی داشتند، مکاتباتی با حتی مرحوم علامه طباطبایی که ایشون بر این گمان بود که نه، انسان از یک نقطه آغاز شده. در واقع ایشون استدلالای علمی خیلی مفصلی رو مطرح کردن و ظاهراً بر حسب اونچه که از خودشون شنیده بودن بنده که مرحوم علامه طباطبایی هم قانع شده بودن و گفته بودن خب ما این مبانی و اطلاعات علمیش رو نداشتیم. قبل از انقلابم آقای مشکینی هم یک کتابی نوشته بود در این زمینه، او هم پذیرفته بود که انسان به هر حال وابسته است به این سلسله تکامل موجودات زنده. در همین رابطه این سوالی که این بیننده کردند، من حالا خط خط بعضی از چیزاشون رو میخونم و سعی میکنم پاسخی در حد وقت محدودی که داریم خدمتتون عرض کنم. به دنبال اون سوال اول نوشته بودن که آیا ممکن است برخی از مستندات قرآنی را در اثبات پیوستگی انسان به سلسله تکامل موجودات زنده توضیح دهید؟ یعنی این بحث رو چون مطرح کرده بودیم ما تو جلسات گذشته هم، ایشون به هر حال جویای این مستندات بودن. من در حد وقتی که هست خدمتتون بعضی از آیات رو که اثبات میکنه این مسئله تکامل و پیوستگی رو خدمتتون عرض میکنم، گرچه خب مجموع اینا اینطور که در کتاب مرحوم دکتر یدالله صاحبی هست شاید به بیش از 100 آیه استنادشون کردن. خب یک کتابه، اگر کسی میخواد باید این چند تا کتابی که تو این زمینه ایشون نوشتن بخونه، ولی در این فرصت کم و با موقعیت تلویزیونی من سعی میکنم یه اشارات کوتاهی با ذکر آیه و به اصطلاح سورش خدمتتون عرض کنم، برخی از چیزایی که شاید مهمتر باشه. در سوره آل عمران آیه 33 میگه خداوند آدم رو برگزید از بین عالمیان، همونطوری که نوح رو، ابراهیم و بقیه رو برگزیده. میگه ان الله اصطفى آدم، خداوند آدم رو برگزید، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. پس یه عالمینی بودند، مردمانی بودند، کسانی وجود داشتند که آدم، حضرت آدم از بین اونا برگزیده شده. و اینا معنی نداره، اگه یه کسی اولین شخص بوده باشه، اولین انسان بوده باشه، از کجا برگزیده شده؟ البته میشه اینو گفتش که آدم اولین کسی است که در این سلسله تکامل موجودات زنده، در این رشد حیات در کره زمین، صاحب اراده و اختیار شد. یعنی در این جهش، در این موتاسیونی که موجودات پله پله پیدا میکنن، اگر قبل از آدم همه تحت به صلاح اجبار غریزه بودن مثل بقیه موجودات، یعنی نوع آدمیان هم پیوسته بودند مثل بقیه، ژن‌ها بر اونها حکم میکردن، ولی آدم اولین کسی است که به اندازه مختصری سر سوزنی این قابلیت رو پیدا میکنه که خودش هم اختیار بکنه، انتخاب بکنه. از اون موقع است که نام انسان به او تعلق میگیره. به هر حال همه این تحولایی که در طبیعت شده از یه جا یواش یواش شروع شده به یه تغییر اساسی. البته بعضی رو توضیح میدن که آدم از بین انسان‌های بعدی برگزیده شده. این خیلی خنده آوره که یک کسی رو بگن از بین بعدی‌ها برگزیده شده. نه دیگه، هر کسی قاعدتاً از بین هم نسل و هم عصر خودش برگزیده میشه. آیه 32 سوره سجده میگه بدع خلق الانسان من طین. میگه خداوندی که همه چی رو آفرید، آغاز آفرینش انسان رو از خاک قرار داد. یعنی انسان رو به عنوان میوه و محصول این درخت هستی، میگه این میوه از کجا به وجود آمده؟ ما فکر کنیم خب میوه رو این شاخهای درخت به وجود آوردن، ولی پیدایش یه میوه در روی درخت ارتباط داره به خاک. مواد عالی در دل خاک هست که این ریشه های کوچک و فرعی درخت اینا رو جذب میکنن، از طریق این ساقه و بدن به بالا میدن و از طریق تبادل اکسیژن و کربن با هوا و گرفتن نور خورشید بالاخره این میوه پدید میاد. اگر انسان رو پیچیده ترین، تکامل یافته ترین موجودات روی کره زمین بدانیم، طبیعتاً پیدایشش برمیگرده از درون خاک. بنابراین میگه بدع خلق الانسان، انسان ابتداش، آغازش از خاک بوده. بنابراین میلیاردها سال گذشته تا به نوع تکامل یافته ترش برسه. بعد میگه ثم جعل نسله من سلالت من ماء من مهین. نسل او رو در واقع از چکیده ای، اساره ای از گل، نه از گل و خاک. یعنی این مواد عالی که در دل خاک بود، اینها کمک به پیدایش حیات کرد. در چند جای دیگه اشاره میکنه به ادوار مختلفی که آفرینش انسان در دوره زمین گذرونده. همه این نشانه ها دلالت بر این میکنه که انسان رو خداوند ربط میده، آفرینشش رو به پیدایش حیات در کره زمین. مثلا در چندین جاست میگه که خلقنا الانسان من سلسال کالفخار. ما انسان رو از سلسال، سلسال گل رس خشک شده است، میگه کالفخار، فخار اون کسانی است که کارهای سرامیک میکنن یا آجرپزی میکنن. میگه همینطور که کوزه‌گر در واقع گل رس رو ورز میده، عمل میاره، حالتهای مختلف بهش میده، وقتی خشک شد تبدیل به کاسه و کوزه و چیزهای دیگه میشه، میگه ما انسان رو از گل رس خشک شدهی مثل همون چیزی که کوزه‌گر میسازه آفریده. از نظر علمی هم دورانی که بر کره زمین گذشته تا حیات آغاز شده، همه میدونن که در اون دوران گذشته یه دوره‌ای که معروف به بیکت کلی، گل رس خشک شده، این حدود 150 میلیون سال بر زمین گذشته، در دورانی که کره زمین مورد برخورد ستاره‌های دنباله‌دار یا اجرام سماوی بوده که اینها محتوی آب بودن، اینها مدتی در کره زمین آبهای فراوانی ریخته شده، بعدن این آبها با مواد خاکی که در دوران قبل بوده آمیخته شدن، گل رس همه زمین رو فرا گرفته بوده و بعدن که خشک شده اولین آثار حیاتی از این کناره‌های سواحل روسی که خشک شده به وجود آمده. یا در جای دیگه میگه انا خلقناکم من طین لازب، از گل رس چسبنده. از نظر علمی هم روشن موقعی که نمک گراهام به وجود آمد که خاصیت چسبندگی داره، این مولکول‌های گل رس رو به هم بست می‌کرده، اجزا و پیوند می‌داده، این ادوار بر جریان حیات در کره زمین گذشته. یا در بعضی جاهای دیگه میگه که ما شما رو خلق کردیم از سلسال من همه این مسنون، از همه یعنی لجن، لجنی که بر او ادواری گذشته، سالهای گذشته. از نظر تاریخ زمین شناسی ادواری که بر کره زمین هم گذشته، همه میدونن که بعد از این دوران آبفشانهایی که روی کره زمین بوده، مدتها میلیون ها سال حالت برکه های فراوان سطح زمین رو گرفته بودن، لجن های زیادی در سطح زمین بوده که در اون دوران به هر حال تحولاتی از نظر شیمیایی رو کره زمین گذشته تا این حیات شکل گرفته. این دوره‌ای که گل سیاه لجن مانند در واقع حیات میگه از اونجاها آغاز شده، اینا همه ادواری است که در طول میلیون ها سال بر زمین گذشته. در حال من میترسم که زیاد وارد این موضوع بشم، از مسائل اصلیمون خارج بشیم، جنبه یه مقداری فنی پیدا بکنه. دنبال این سوال نکته دیگر رو پرسیدن، میگن چرا مفسرین و علمای اسلامی از گذشته تا کنون همواره بر خلقت مستقل و بدون سابقه انسان روی کره زمین اصرار داشتند؟ خب این سوال مطرحه که چرا با وجود این حقایق علمی مفسرین و علمای حالا اسلام رو ایشون حالا مطرح کردن. مثلا اسلام نیست، یهودیان یا مسیحی ها، یعنی این دیدگاهی بوده که در همه جوامع کره زمین مطرح بوده، همه این چنین دیدو داشتن. نه اینکه حالا چرا علمای اسلامی فکر میکردن که ما یک تافته جدا بافته ایم، خلقت انسان مستقله. به هر حال تا همین اواخر، تا همین قرون اخیر این دیدگاه همینطور که عرض کردم جامعیت داشته، همه چی رو ثابت میدونستن. مگه غیر از این بوده که شاید حدود نمیدونم 7-8 قرن طول کشید که دیدگاه بطلمیوسی بر جهان حاکم بود، این سخنی که علمای یونان قدیم گفته بودن تا همین دوران نزدیک به رنسانس، تا زمانی که کپلر و کوپرنیک و نمیدونم گالیله و اینها مطرح کنن، نیوتن این سخنان رو مطرح کنه، مسئله زمین مرکزی بر دنیا حاکم بود، یعنی این دیدی که ما محور جهان هستیم. بعدن خورشید مرکزی حاکم شد. اصلا همه فکر میکردن که موجودات همه مستقلن، میگفتن پشه از درون میوه های گندیده به وجود میاد، عقرب از زیر خشت مرطوب به دنیا میاد. یعنی این دید رو بشر راجع به همه چی داشت، این پیوستگی حیات که همه از همدیگه منشعب شدن، همه به یه بدنه برمیگردیم، اینا جدیده، اینا در ادوار گذشته اصلا مطرح نبوده. بنابراین خیلی طبیعیه که چنین دیدگاه‌هایی حاکم بشه. حالا اینم که چرا مسلمان‌ها این سخنان رو مطرح کردن، یه مقدار زیادی تابع در واقع اندیشه هایی که پیروان ادیان دیگه داشتن اینا هم واقع شده بودن. خب به هر حال در تورات همه میدونید حدود 3000 سال پیش، حالا کمتر بیشتر، در سفر پیدایش، در واقع همون باب اول این کتاب مقدس، مسئله آفرینش اول مرد مطرح شده که خدا او رو خابوند و از دنده چپش زن رو آفرید و پیدایش انسان رو به صورت در واقع یک امر دفعتن واحده ناگهانی مطرح کرده. طبیعتاً در اون دورانی که مردم عربستان هم به اسلام گرایش پیدا کردن، در اون جامعه یهودی ها صاحب به هر حال هم ثروت بودن و هم دین بودن و فرهنگ بودن. خب قبلاً مسلمان ها در شبه جزیره عربستان سوادی نداشتن، بت پرست بودن، در اون جامعه این حرف ها مطرح نبود، ولی یهودی ها به هر حال خیلی متمدنتر بالاتر بودن و چنین سخنانی رو تو کتابشون داشتن و بسیاری از اون یهودی هم در اون دوران مسلمون شدن و همراه خودشون اون فرهنگ و اون افکار و اندیشه هاشون هم وارد اسلام کردن. خیلی روشنه در تاریخ یهودیان زیادی که به مسلمون ها پیوستن هست دیگه. اتفاقا کتاب ها و نوشته های زیادی هم در این زمینه هست که عنوان اسرائیلیات گذاشته شده، یعنی اندیشه ها و افکار و اون فرهنگی که وارد اون جامعه بدوی و اولیه در عربستان شد. این سخنان بسیار ریشه در اون اندیشه ها داره. در قرآن مطلقاً چنین چیزی نیست که خداوند آدم رو به خواب برده باشه، از دنده چپش زنش رو آفریده باشه، یا این که ابوالبشر اصلا بوده باشه آدم. این تو ذهنیت ماست که میگیم آدم ابوالبشر، آدم پدر بشر. هرگز در قرآن چنین چیزی نیست که آدم پدر همه انسان هاست. اتهام بعضی از نوشته هایی هست که من دوست دارم اینم اشاره بکنم، بد نیست اگر بینندگان فرصت کردن بخونن. یک کتابی است به نام زن در قرآن، حدیث و تفسیر، که نویسندش هم اتفاقا یه اروپایی، خانم باربارا سلاوسر. این تأثیر روایات توراتی رو بر تفسیرهای قرآن در قصه آفرینش و این مسئلهی که گناه اولیه رو حوا انجام داد، بعد نمیدونم آدم رو فریب داد، میگه اینا در همون قصه های اولیه است، در اسطوره هاییست که در تورات بوده، وارد جوامع اسلامی شده، وارد کتابای تفسیری شده، حتی وارد کتابهای تاریخی مسلمان ها، از طبری، از تاریخ بلعمی رفته ریشه یابی کرده که چرا مسلمان ها هم این سخنان رو میگن. کاملا نشون داده که اینا ریشه های در واقع اسرائیلی داره، از اون فرهنگ وارد جوامع اسلامی شده. حتی نشون میده در اون دوران یه مخالفت و مقابله هم بسیاری از عالمان اسلامی داشتن به این سخنان که اینا پایه و اساسی در کتاب ما نداره. اتفاقا در خود مسیحیت هم توضیح میده. یک کتابی رو معرفی میکنه از خانم الیزابت کدی استنتون. این در اواخر نیمه اول قرن 19 یه زن دانشمند و فقیه هم بوده. در واقع میگه حتی این سخنانی که تو کتابای دینی ما و تورات انجیل هست، اینا از مرد سالاری ناشی شده، فقه و فقاهت دست اونها بوده، اونا یک نوع زن ستیزی داشتن و نقش اصلی رو به مرد دادن، مرد و صاحب به اصطلاح این اندیشه انسانی قلمداد کردن و زن و گناه اولیه رو به گردن او انداختن، کسی که فریب داده آدم رو و الی آخر. میخوام عرض بکنم که در جوامع در واقع غیر اسلامی هم تحقیقاتی تو این زمینه شده که این اندیشه ها کی وارد این جوامع دینی شده. اما اینکه چرا این مقابله انجام شده با این اندیشه تکامل، خب این قابل تأمل هستش. خب میدونید در دوران قرون وسطا، قرنهایی که شاید در اروپا نزدیک 10 قرن هم گذشت، به هر حال یک عقیده و شکل ثابتی درباره این موضوعات بود و کلیسا برای خودش یه نظام فکری رو تدوین کرده بود. در دوران رنسانس وقتی که این شکوفایی علمی به وجود میاد، این مسائلی که داروین و دیگران مطرح میکنن، این یه آتوی میده دست کسانی که به هر حال مادیگرا بودن و مخالفت با اون رفتارها و عملکرد کلیسا و پاپ ها و کاردینال ها داشتن، یک عکس العملی که ضد اون دستگاهی که تفتیش عقاید و انکیزیسیون رو پایه‌گذاری کرده بود، متمسک به اندیشه های داروین و مشابه اون لامارک و نمیدونم بوفون و دیگران شدن برای کوبیدن دین. طبیعتا دستگاه کلیسا یک عکس العملی نشون داد، یه مقابله‌ای با چنین سخنانی رو که این دانشمندان میگفتن برای اینکه در واقع مقابله کنه با مادیگرایان. بنابراین ریشه این موضوع برمیگرده به یک نوع برخوردی که دستگاه‌های دینی با دستگاه‌های روشنفکری و آزادفکری در اون موقع داشتن. این مسئله از زمان لامارک در واقع در همون اوائل قرن 19 هم آغاز میشه، یا کسانی مثل کوبیه، نمیدونم بوفون، اینا این مسئله رو مطرح میکنن و داروین علت معروفیتش اینه که با جزئیات و دیتیل بیشتری و شواهد و مثالها و نمونهای زیادی این مسائل رو مطرح میکنه، کار او خوب میگیره. اما اینکه چرا این دعوایی که در دنیای غرب بوده در برابر سخنان داروین یا طبیعی دانای بزرگی مثل لامارک و دیگران، خب خیلی روشنه که چرا دستگاه کلیسایی علم کردن و به شدت مخالفت کردن و تکفیر کردن و جبهه بسیار گسترده‌ای رو گشودن. ولی اینکه چرا چنین چیزی به جوامع اسلامی سرایت پیدا کرده، واقعا جای هم تأسف داره و هم تعجب که چطور در حالی که چنین اندیشه های ریشه در قرآن نداره چنین مقاومتی در برابر مسئله تکامل. داستانش رو وقتی پیگیری میکنیم ریشه یابیش به اونجا برمیگردیم که اتفاقا از موقعی که این اندیشه هایی رو که در کلیسا مطرح میشد و کتاب هایی که نوشتن علیه تکامل، عمدتا اول به مصر، یعنی کشورهایی که نزدیک به دنیای غرب اروپا بودن، و عثمانی سابق یعنی ترکیه، از اونجاها عمدتاً اول وارد شد. این کتابا به اونجا رفت، اول اونا ترجمه کردن، یعنی موضع‌گیری و عکس العمل دستگاه کلیسا رو علیه داروینیسم یا به طور کلی قانون تکامل از طریق ترجمه آثار اونها اینها آوردن تو جوامع اسلامی و حتی روغنداغش هم اضافه کردن و یه مقداری افراط هم تو این زمینه کردن. یعنی اولین بار که جوامع اسلامی مواجه شدن با مسئله تکامل، در واقع یک اندیشه وارداتی و یه اندیشه ترجمه شده ای بود که به جوامع اسلامی آمد. و همطور که عرض کردم، بدون اینکه توجه بکنن که پیام اصلی داروین نه نفی دین بوده نه نفی اعتقادات بوده و مسئله فقط تنازع بقا رو مطرح میکنه، که البته خود اونم بعدن به خاطر انتقادات بسیار زیادی که دیگران کردن عوامل دیگه ای رو دخالت میده در مسئله تکامل و میپذیره که مسئله خیلی گسترده تر از اینه، فقط مسئله تنازع بقا نبوده. در واقع اینا دلایلی است که به نظر میاد علت این که چنین مقابله و مخالفتی شده با این دانسته های علمی، اینا خیلی اصالت در جوامع اسلامی نداشته. الان هم کم و بیش میبینیم شاید بیش از 90% دینداران، حالا من به ایران خیلی کار ندارم، در کشور عربی هم همینطور، اهل تسنن هم همینطور، بدون اینکه شناخت عمیقی باشه با مسئله تکامل مقابله میشه، با یه تصور خیالی که قرآن گفته که ما آدم رو مستقل آفریدیم. اینم بازی برداشت خیلی سطحی و ساده نگرانه است. اگر عمیق‌تر به قرآن برگردن، ملاحظه میکنن که همطور که عرض کردم و مرحوم دکتر یدالله صابی نشون داده، بیش از 100 آیه قرآن به روشنی نشون میده که چگونه حیات از یه نقطه آغاز شده. حیات یه مبدأ مشترکی برای همه موجودات داشته، حیات به صورت خیلی ساده در کنارهای اقیانوس ها یواش یواش به وجود آمده و بعد دورانی که موجودات دریایی ماهی ها پدید آمدن و بعد از اونها دوزیستان ها که یواش یواش به خشکی را پیدا کردن، بعد از اون پرندگان به وجود آمدن از اون دوزیستان ها و موجوداتی که روی زمین تونستند حرکت بکنن، چارپایان، که کامل ترین نوع اونها پستانداران هستند که یکی از شاخه ها و شعبه های اونها به انسان رسیده. حالا یه مقداری مقاومت شده در برابر این موضوع، این تصور پیش آمده که ما نمیخوایم بپذیریم که مثلا نسل ما از میمون بوده باشه. حالا این مطلب رو عرض کردم، یه جایی میخوندم تو اینترنت که یک دختر بچه ای از مادرش میپرسه که مادر، من از شما وقتی میپرسم که ما از کجا آفریده شدیم، چون تو مدرسه یه چیزایی به اینا گفته بودن مسئله تکامل، و شما که میگین که ما از به هر حال نسل مستقلی هستیم، خدا ما رو مستقل آفریده، ما ربطی به طبیعت نداریم، ولی از پدر وقتی میپرسم پدر میگه ما از میمون آفریده شدیم، کدوم یکی از اینا درسته؟ مادرم میگه که من از خانواده خودم، از فامیل خودم سخن میگم، پدرم پدرتم از خانواده خودش سخن میگه. یعنی این دعوایی که ما از کجا آفریده شدیم میبینیم که حتی تو خانواده هم کشیده شده، به صورت جوک هم در آمده. در حال سخنم این نیست که ما حتما از میمون منشعب شده باشیم، ضرورتی نداره که حتما این چنین بوده باشه. تازه هم اگر بوده باشه اشکالی نداره، این ادواری که بر زمین گذشته میلیون ها میلیارد ها سال طول کشیده، زمین حالا اختلاف درش هست، از 6 میلیارد سال تا 4.6 میلیارد سال گذشته به وجود آمده. به هر حال این برتری طلبی های نوعی و این خودخواهی ها جایی در علم نداره که ما بگیم از کجا به وجود آمدیم. معلومم نیست که اصلا ما نسل قبلیمون چگونه بوده، گرچه این فسیل هایی که پیدا کردن از انسان های اولیه کاملا نشون میده که ما هم کم و بیش مثل بقیه موجودات بودیم. بنابراین تعصبی هم تو این جهت نباید داشت. در حال این کلیاتی است که من عرض کردم، به نظرم تو این موضوع رسید. سوال دیگه ای هم باز، یعنی البته در ارتباط با همون سوال اولیه شون، بخش های مختلفش رو که من نقل کردم، کردن که من این رو هم میخونم، یه توضیح سعی میکنم تو این زمینه عرض بکنم. نوشتن که بارها در قرآن گفته شده است ما شما را از خاک آفریده ایم. البته هم خود ما از طریق مواد غذایی که بالاخره از خاک تهیه می شود و ما تغذیه می کنیم از خاک آفریده شده ایم، و هم گویا حیات اولیه از خاک. آیا ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید؟ بله، خب هم ما خیلی طبیعیه، به هر حال نسل جدیدی که به وجود میاد، فرزندان همه ما به هر حال از نطفه‌ای که پدید آمدن، همه این از بدیهیات که همه میدونن، بالاخره غذایی که میخوریم، میوه‌ای که مصرف میکنیم، گوشت، سبزیجات، همه اینا از دل خاک در آمده. بنابراین غیر مستقیم حیات امروزی ما هم از خاک پدید آمده. به طور کلی هم وقتی نگاه میکنیم، حیات هم در کره زمین بالاخره از خاک پدید آمده. بنابراین خیلی نباید تعجب کرد که چرا قرآن مرتب میگه ما شما رو از خاک آفریدیم. البته منظور از خاک همین خاکی که تو باغچه هست و کنار خیابون و نمیدونم تو دشت و این بر اون بر هست نیست قاعدتا. اونچه که قرآن درباره آفرینش امروز ما میگه، عمدتا با کلمه تین به کار برده، یا ببخشید تراب. تراب یعنی همین خاک. 14 بار در قرآن این آمده، ولی حیات اولیه رو به گونه های مختلف بیان کرده. 7 بار میگه ما شما رو از گل آفریدیم، من تین در واقع، البته نه از گل، همین گل معمولی، میگه من سلالتن من تین. تین گل یعنی یه ترکیبی است از خاک با آب، همونطور که عرض کردم در یکی یا دو جلسه گذشته در کره زمین که آب از اول نبوده، در اون دوران اولیه شکلگیری خاک زمین 99% هیدروژن بوده. آب یک اکسیژن یک هزارم هیدروژن بوده. آب به اون معنا وجود نداشته. در دورانی که ما در برابر تهاجم و فروریزی این شهاب سنگ ها قرار گرفتیم و ستاره های دنباله دار که محتوی آب بودن، آب به کره زمین وارد شد. شاید اینطوری که حساب کردن حدود 50 برابر حجم فعلی اقیانوس ها در واقع به زمین آب ریخته و اکسیده شده. زمین از اون به بعد که اکسیژن فراهم شده بیشتر شده مقدارش، طبیعتاً این آبی که آمده اون خاکی رو که در روی زمین بوده در اثر برخورد این شهاب سنگا با خودش مخلوط کرده. دوران به اصطلاح گل رسی که در زمین از نظر زمین شناسی بیان کردن بیکت کلی، یعنی این گرمای پوسته زمین و این گل رس و پخته، دورانی که زمین حالت رس داشته. در قرآن میگه که من شما رو از سلالتن منتین، از یک چکیده اساره‌ای از گل، یعنی یک نوع در واقع تصویه شدن. خیلی جاها این رو میگه، بعضی جاها میگه ما شما رو منتین لازب، از گل چسبنده. در به اصطلاح دورانی که در زمین گذشته، یک نوع به اصطلاح عامل پیوندهنده بین این ذرات که میگن نمک گراهام هست، وقتی پدید آمده کره زمین، این در واقع چسبندگی رو هم فراهم کرده. در خیلی جاها میگه من شما رو من سلسال من همه این مسنون، از سلسال در واقع گل رس، همطور که قبلا هم اشاره کردم، از لجن در واقع، که این مقدمه است برای حیات که از اون کناره های برکه هایی که روی کره زمین در اون دوره چهارم شکلگیری خاک زمین به وجود آمده. همینطور که در اوائل این جلسه هم عرض کردم، حالا به تناسب این بخش سوال باز تکرار میکنم، اشاراتی که قرآن کرده به پیدایش انسان در واقع مراحلی رو که بر پیدایش حیات روی کره زمین گذشته مطرح میکنه، به اونا اشاره میکنه. من یکیشو به خصوص خدمتون بذاریم بخونم. میگه او کسیست که شما را از گل آفرید، سپس سرآمدی برای او گذار، ثم قضا اجلا، یعنی گذراندن ادوار مختلف. میلیون ها سال گذشت از اون موقع که شما را از گل آفرید، و اجل مسمى عنده، این زمان نزد اوست مقدارش، یعنی به حساب شما نمیاد. ثم انتم تمترون، باز شما شک و تردید دارید، یعنی باور نمی کنید این ادوار میلیونی که بر کره زمین گذشته و حیات شما از اونجا آغاز شده. در جای دیگه میگه که بله، این سوره سجده آیه 7 میگه خدا کسیست که آنچه آفرید نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد. از خاک آغاز کرد، میگه آغاز حیات شما به عنوان پیچیده ترین موجود روی زمین، کامل ترین، از خاک آغاز شده. و الذی احسن کل شیء خلقه و بدء خلق الانسان من طین، آغاز و ابتدای حیات انسان از گل بوده. بله، اینم حالا چون یه مقداریشم شبیه سوال اولشون بود، توضیحاتم با او انطباق پیدا کرد. سوال دیگه هم کردن، من در این وقت مختصری که باقی مونده این نکته رو هم خدمتتون عرض میکنم. سوال کردن که در تورات در سفر پیدایش چنین آمده است، و برخی مسلمان ها هم چنین باور دارند، که خدا زن را از دنده چپ مرد آفرید. آیا ممکن است در مورد زوجیت نیز سخنی بگویید که آیا از ابتدا بوده یا بعد پدید آمده؟ یعنی اینکه آیا زن و مرد با هم آفریده شدن، یا در واقع نقش اول این سناریو این داستان رو مرد داره و زن یک نقش درجه دوم رو ایفا میکنه و بعداً به وجود آمده. خب اون چه که در واقع گفته شده از قدیم، از هزار سال قبل از اسلام، اون چه که در سفر پیدایش تورات بوده، چنین عنوان شده که گویا خب اصل آدم بوده و آدم چون به هر حال خسته میشه، افسرده میشه، از خدا میخواد که یه همدمی برای او بیافرینه و خداوند حوا رو، که اصلا اسم حوا هم در قرآن نیامده، حوا رو میافرینه که یک همدمی برای او باشه. و بعد اون داستان میوه ممنوعه مطرح میشه که حالا معلومم نیست که خب او چگونه است و چیست، و در واقع گناه اولیه به گردن حوا انداخته میشه که او فریب شیطان رو خورد و بعد همسر خودش رو تشویق کرد، تحریک کرد، به آدم هم خورد و دیگه داستان ادامه داره که من نمیخوام حالا اون رو بازگو بکنم. ولی همطور که تو بخشای قبل عرض کردم، قرآن در چندین آیه میگه که همه شما رو از یک نفس واحده آفریده. میگه خلقکم من نفس واحده. نفس یعنی به اصطلاح اون هسته اولیه ی حیات، نه نفس یعنی یک انسان، نفس واحده به خصوص. شما یه سلول رو هم وقتی که مورد توجه قرار بدین، میبینین از میلیون ها نفس واحده تشکیل شده. سلول قبلا به نظر میرسید که آجر اولیه ی بنای خلقته و کوچکترین اجزاء جهانه. حالا دیگه یواش یواش دارن میبینن که سلول در واقع خودشون وسط هاست، همونقدر که از سلول در این مجموعه جهان هستی بزرگتر وجود داره، از اون هم کوچکتر وجود دارند. اجزاء بسیار ریزتر سلول، در واقع اتم ها و نمیدونم اجزاء خود اتم، ذرات زیر اتمی، نمیدونم کوارتس و نمیدونم نوترینو و تا برین پایین تر و تا به 10^-35 صفر اگر بذاریم به اون ذرات ریز میرسیم. در واقع اون چه که در قرآن اشاره کرده، میگه حیات شما چه زن چه مرد از یه نقطه آغاز شده، همه در واقع از یه جا شروع شدید. این نیستش که تقدم و تأخری باشه که حالا یه دی به فکر این بیفتن که خب حالا اگر اول آدم بوده و بعد خدا زنش رو آفریده، خب بچه های اینا چجوری ازدواج کردن، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن، دوچار یه تناقضایی شدن، دوچار یه مشکلاتی که خودشون هم موندن توش که چگونه حل بکنن. ولی اگر این حقیقت رو بپذیریم که عالمیانی بودن، به تعبیر قرآن جهان عالمیان فراوانی داشته، آدم اول کسی بوده که مثل بقیه پیامبران برگزیده شده، یک رشدی پیدا کرده، یک جهشی پیدا کرده، دیگه گرفتار این سوالای عجیب غریب هم یده نمیشه. اما این که واقعا زوجیت از ابتدا بوده در مورد انسان که بله، از اول زن و مرد با هم بودن، چون ما ارتباطمون به کل موجودات زنده روی کره زمین هست. ولی مطلب اگر یک کمی عقب تر بریم، اصولا زوجیت یک امر جدید در کره زمینه. اگر عمر زمین رو حالا بین عرض کردم 6 میلیارد سال یا حدود 4.5 میلیارد سال تخمین زدن، آثار اولیه حیاتی حدود 3.5 میلیون سال در کره زمین گذشته. حیات اولیه به صورت خیلی خیلی فوق‌العاده ساده، اون آمیبا و سرخس‌ها و حیات‌های خیلی ساده، اون هم گیاهی، در این مدت 3.5 میلیارد سال 2 میلیارد سال اصلا زوجیتی وجود نداشته. یعنی اصلا زوجیت در عالم گیاهی هم نبوده، در روی یک بدن تولید مثل انجام میشه. اصلا تولید مثل شکل جنسیت درش نبوده. شاید کمتر از 1/20 عمر کره زمینه که جنسیت پدید آمده. یعنی از موقع که کروموزوم ایگرگ از ایکس جدا شد، در حالی که در مثلا نر هم هنوز کروموزوم ایگرگ هست ولی فعال نیست، و یک کمی جدید تر میایم، شاید حدود حتی 20 میلیون ساله که نوع جدید به اصطلاح این کروموزوم ایگرگ و این تقسیم سلولی پدید آمده. یعنی کاملا مسئله زوجیت یه امر جدید و نوعی روی کره زمین هستش. در ادوار گذشته زوجیت به این شکل نبوده یا اشکال ساده تری در داشته، اون زوجیتی که البته مربوط به انسان عرض میکنم که اون تقسیم کروموزوم ایگرگ این نوعش که ساده ترین هم در مورد آدم هست، این کاملا جدیده. حدود میگن 20 میلیون ساله که روی کره زمین گذشته. در قرآن البته به این مسئله اشاره کرده که میگه همه چی رو خداوند زوج آفریده. میگه سبحان الذی خلق الازواج کلها، بی عیب و نقص و منزه اون پروردگاری که همه زوجیت ها را آفرید. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، اون چه که در زمین می روید، یعنی زوجیت در عالم گیاه، و من انفسهم، از نفس خود انسان ها، و مما لا یعلمون، از اون چه که شما نمی دونید، یعنی زوجیت در جاهای دیگه، در مسائل دیگه هم که علم شما بهش نرسیده وجود داره. یعنی بیان قرآن اینه که زوجیت یکی از مخلوقات خداست، یکی از اصطلاح شگردهای حکیمانه خداست برای انتقال این تجربیاتی که دو جنس طی میکنن در زمان حیاتشون و این تفاوت به اصطلاح این ژن‌های مختلف و این دستاوردهای دو موجود مختلف که به هم منتقل میشه، در این اختلافات یک نوع کمال و پیشرفت تصاعدی پیدا میکنه حیات. چندین آیه در قرآن به این مسئله اشاره کرده که زوجیت خودش یکی از در واقع حکمت‌های خداونده. حالا در سوره‌های مختلف هست که دیگه بنده اشاره نمی‌کنم و فکر می‌کنم من خسته کننده باشه تکرار بیشترش برای شما. در هر حال مطلب رو خلاصه بکنم، بحث ما در آغاز این جلسه بر اساس سوالاتی که بینندگان عزیز مطرح کرده بودند پیرامون خلقت انسان در روی کره زمین بود و بررسی دو دیدگاهی که از قرن‌های پیش مطرح بوده. یه دیدگاه مبتنی بر این اصل که ما یک خلقت مستقلی داشتیم، دفعتاً واحده آفریده شدیم، خداوند انسان رو از یه گلی آفریده، بر او دمیده، فوت کرده، یه موجودی شده. و مطلب دیگه یا دیدگاه دیگه اینی که به هر حال حیات کره زمین همه به هم وصله، همه از یه جا آغاز شدیم ولی شعب و شاخه های متعددی گرفته و هزاران نوع موجود حالا در دریاها، در آسمانها یا در زمین پدید آمدن. بنده با استناد به کتاب های متفکرین دانشمند اسلامی از جمله مرحوم دکتر یدالله صحابی، کتاب‌های متعددی که ایشون نوشتن به عنوان یک دانشمند زمینشناس و مطلع از ادوار پیشینی زمین، یه دیرینشناس و در ضمن یه قرآنشناس، عرض کردم که این دیدگاهی است که از حدود 50 سال پیش در ایران مطرح شده. اول کتاب ایشون 46 سال پیش نوشته شد و این فکر مطرح شد، گسترش پیدا کرد، کسان دیگه‌ای هم ابعاد مختلف این مسئله رو سنجیدن و اظهار نظر کردن. حالا من کشور عربی خیلی مطلع نیستم که در این زمینه چه نظریاتی رو ابراز کردن، ولی در هر حال تو جامعه ایرانی اسلامی خودمون این اندیشه ها کاملا مطرح شده و نشون داده شده که یکی از علتهای غفلت جامعه دینی ما و تکرار اون سخنانی که در قرون وسطا در اروپا گفته می شده بدون اینکه اندیشه کرده باشن ناشی از بیخبری از فرهنگ قرآنه. نفوذ در واقع اون اندیشه هایی که مربوط به قرنهای گذشته است و ربطی هم به آموزش های اسلامی نداره، ورود اینها به کتاب های تفسیری و تاریخی باعث شده که مسلمان ها چنین تصور بکنن که گویا ما یک خلقت مستقلی داریم و هیچ ربطی به بقیه موجودات نداریم. و خدمتون عرض کردم بعضی از آیات رو هم خوندیم در اینجا که چنین نیست. حداقل فرهنگ قرآنی که عمدتاً جامعه اسلامی ما در ایران غافل از این تبیینات قرآنی هستند، به وضوح نشون داده میشه که حیات یک منشأ واحدی داشته و همه موجودات از جمله انسان از اونجا ناشی شده. کسانی که علاقمند بودن این مباحث رو پیگیری بکنن، به هر حال هم کتاب خلقت انسان مرحوم دکتر صحابی، کتاب قرآن و تکامل و دو سه تا دیگه کتاب تو این زمینه نوشتند، علمی ترین، مستندترین و قرآنی ترین مدارک تو این زمینه هست. به هر حال تشکر میکنم در پایان این برنامه از دوستانی که به هر حال پیگیری میکنن و با طرح سوالاتشون، اظهار نظرشون، ایمیلایی که میفرستن یا نامه‌ای که ارسال میکنن، به هر حال کمک میکنن که این مسائل رو بتونیم ما باز بکنیم. امیدوارم که اگر ایب و اشکالی در روز من وجود داشت، به هر حال با توضیحات روشنگر خودتون و با نامهای بعدیتون اصلاح بفرمایید و اگر پیشنهادی داشته باشید، امیدوارم بتونیم در جلسات آینده این مسائل رو بیشتر باز بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از توجه و حوصلتون. روزتون بخیر.